درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. جلسه 414 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 335 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. آن دلبر من آمد بر من، زنده شد از او بام و در من. گفتم قنقی امشب تو مرا، ای فتنه من شور و شر من. گفتا بروم کاریست مهم در شهر مرا، جان و سر من. گفتم به خدا گر تو بروی امشب نزید این پیکر من. آخر تو شبی رحمی نکنی بر رنگ و رخ همچون زر من؟ رحمی نکند چشم خوش تو بر نوحه و این چشم تر من؟ بفشاند گل گلزار رخت بر اشک خوش چون کوثر من؟ گفتا چه کنم چون ریخت قضا خون همه را در ساغر من؟ خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتد این آذر من. باقیش مگو تا روز دگر، تا دل نپرد از مصدر من. در مثنوی در دفتر سوم هستیم، مطابق چاپ نیکلسون بیت 3749 رو هم خواندیم. باید از بیت 3750 آغاز کنیم، برای اینکه ارتباط آنچه می‌خوانیم با آنچه خوانده ایم برقرار بشه. مختصری به ابیات قبل اشاره میکنم. مولانا در سیر بحث به اینجا رسید که اگر گاهی برای سالک یک حالت قبضی پیش میاد، یک حالت گرفتگی و نمیتونه به اون مکاشفات و ادراکات عرفانی برسه، این جای نگرانی نیست، چون خیلی وقتها قبض مقدمه بسته. چون که قبضایت تو در وی بست بین، تازه باشد چین میفکن در جبین. بعد میگوید که کسانی که از غم میگریزند و به شادیهای سطحی دلخوش میکنند، اینا کودکن. کودکان خندان و دانایان ترش، غم جگر را باشد و شادی ز شش. در فضیلت غمهایی که عمیق و منشأ شادیه، بر شادیهایی که منشأ غمه ابیاتی میاره و میگوید که هر شیرینی مبارک نیست، هر تلخی بد نیست و انسان باید از این آب و علف دنیوی صرف نظر کنه و خودش رو روزی بده از رزق الهی. روز حکمت خور علف، کان را خدا بی‌غرض داده است از محض عطا. فهم نان کردی نه حکمت، ای رهی زان چه حق گفتد کلو من رزقهی. رزق حق حکمت بود در مرتبت، کان گلوگیرد نباشد عاقبت. این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. گر ز شیر دیو تن را وابری، در فطام او بسی نعمت خوری. این معانی رو میگه، بعد میگه ترک جوشش شرح کردم نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. دیگه من این شرح رو کامل نکردم، نیم پخته و نیم خام باقیش گذاشتم. این یه ترک جوشه. نوبت گذشته هم گفتن که ترک ها در آشپزی و پخت و پز عادت داشتن که گوشت رو نیم پخته میخوردن، میگفتن خاصیتش بیشتره. این شیوه پختن رو گفتن ترک جوش. اینم که میگوید که من کاملش نکردم، میگه ترک جوش از شرم کردم نیم خام. اگه کاملشو میخوای برو سراغ حکیم غزنوی، از حکیم غزنوی بشنو تمام، که منظور سناییه. در الهی نامه گوید شرح این، آن حکیم غیب و فخر العارفین. میگه برو سراغ الهی نامه سنایی. الهی نامه نام دیگریست برای حدیقت الحقیقه سنایی، حدیقه سنایی که بسیار معروفه. اونم یک مثنوی است در وزن دیگری و در حقیقت میتونیم بگیم که قبل از مثنوی مولانا کاری کرده سنایی شبیه کاری که مولانا کرده، و مولانا هم به لحاظ شکل هم به لحاظ محتوا الگو گرفته از سناییه و خیلی هم به او احترام میگذاره. این چندمین باره که مولانا یاد میکنه از سنایی. اینجا هم سنایی رو با القاب حکیم غیب یاد میکنه و فخر العارفین. در الهی نامه گوید شرح این، آن حکیم غیب و فخر العارفین. غم خور و نان غم افزایان مخور، زان که عاقل غم خورد کودک شکر. به اعتبار شکر باید مخور رو هم مخر بخونیم. غم خور و نان غم افزایان مخر، زان که عاقل غم خورد کودک شکر. معنی این بیت روشنه. مولانا در ستایش غم صحبت میکنه، میگه غم خوردن بهتر از نان خوردنه، مخصوصا نان غم افزایان، یعنی نان کسی رو بخوری که در نهایت به غصه دار شدن و اندوهگین شدن منجر بشه. اون نون خوردن نداره، نان غم افزایان خوردن نداره. آدم غم بخوره بهتر از اینی که نان غم افزایان رو بخوره. و غم خوردن کار عقلاست، عقلا هستن که غم میخورن، زان که عاقل غم خورد. اونی که غم میخوره، شکر میخوره، بچه است. بچه ها خیلی قند دوست دارن دیگه، باید دائم قندون از جلو دستشون ورداشت، همش علاقه دارن که قند بخورن یا شکر بخورن. زان که عاقل غم خورد کودک شکر. اونایی که همش دنبال خوشی و شیرینی و سرخوشی و شنگولی هستن، اینا کودک صفتن. صفت عاقل اینه که اهل غم خوردنه. حالا اینجا شارحان مثنوی به فکر افتادن که نظر مولانا به کدام بیت سنایی بوده. چون مولانا اینجا گفته غم خور و نان غم افزایان مخور، رفتن در حدیقه گشتن که کجا غم خوردن آمده، کجا نان خوردن آمده، و دو بیت رو پیدا کردن که نزدیک از نظر الفاظ به این بیت غم خور و نان غم افزایان مخور. یه بیت اینه: غم جان خور که آن که نان خورده است، تا لب گور گرده بر گرده است. یه بیت دیگه اینه: غم خود خور ز دیگران مندیش، تو بر خیشتن بنه بر خیش. تو برای خیشتن بنه برخیش، که این مصرع دوم بیت اخیر رو من مطابق آخرین تصحیح حدیقه ذکر میکنم که امسال چاپ شده. آقای دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، همراه با همکارشون آقای دکتر سید مهدی زرقانی حدیقت الحقیقه رو تصحیح جدید کردن. در تصحیح قدیمی که مرحوم مدرس رضوی کرده بوده آمده بوده تو توبره خیشتن بنه در پیش، حالا دکتر یاحقی گفته تو برای خیشتن بنه برخیش. و اصلش هم اینا همه از نیکلسون گرفتن. نیکلسون گفته که مثلا غم خود خورز دیگران مندیش در صنایع آمده، احتمالاً مولانا نظر به این بیت داره. ولی حقیقت این است که معانی این دو بیتی که غم جان خور نمیدونم غم خود خور که از صنایع نقل میکنن شارحان مثنوی از جمله مرحوم شهیدی و دیگران، ربطی به این بیت غم خور و نان غم افزایان مخور نداره. یکی دوتا کلمه شبیه به این تو این ابیات هست، ولی معانی اون ابیاتی که از مثنوی نقل کردن ربطی به این بیت نداره. بنده حدس میزنم اصلا این غم خور و نان غم افزایان مخور یا مخر که به اقتضای قافیه باید بخونیم، این بیت غم خور و نان غم افزایان مخور ربطی به اون بیت قبلی نداشته باشه. یعنی مولانا اونجا بحث رو تمام میکنه، اشاره به صناعی میکنه، میگه که من این مبحث رو، همین بحث های این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد، گرز شیر دیو تن را وابوری، در فتام او بسی نعمت خوری، این دو بیت و اینا رو، این مطالبی که میگه، میگه من مختصرشو گفتم و ناقصشو گفتم، کامل این بحثو میخوای برو سراغ صناعی. ترکجوش از شرح کردم نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو تمام، در الهی نامه گوید شرح این، آن حکیم غیب و فخر العارفین. اینجا تمام میکنه. این غم خور و نان غم افزایان مخور به نظر بنده مقتبس از صناعی نیست و ارجایی که مولانا به صناعی داده معناییه و به اعتبار ابیات قبله، نه به اعتبار این بیتی که بعد میاد، چون این بیتایی که اووردن شارحان نمیچسبه به این بیت. و بعضی هم اظهار تردید کردن، گفتن محتمل است که مقصود این باشه. به نظر من اگر کسی بخواد بفهمه مقصود مولانا کدام یک از ابیات حدیقه بوده، باید با توجه به ابیات قبلی توی صناعی بگرده، نه با توجه به این بیت بعدی غم خور و نان غم افزایان مخور، زان که عاقل غم خورد کودک شکر. به هر حال این بحث تمامه. بعد میگوید که قند شادی میوه باغ غم است، این فرح زخم است و آن غم مرهم است. همه اینا در ستایش غمه. میگوید که باغ غم یک میوه و ثمری داره و اون قند شادیه. این دنباله همون مطالب قبله که انما العسر یسرا، در هر سختی آسانی هست، بعد از هر قبضی بست هست، در هر غمی شادی هست. قند شادی میوه باغ غم است، این فرح زخم است و آن غم مرهم است. میگوید که کار اصلی رو اون غم میکنه، فرح به تنهایی زخمه، اون غم میاد مرهم این زخم میشه. غم چوبینی در کنارش کش به عشق، از سر ربوه نظر کن در دمشق. میگوید که استقبال کن از غم، وقتی با غم مواجه میشی عاشقانه غم رو در آغوش بگیر، غم چوبینی در کنارش کش به عشق، از سر ربوه نظر کن در دمشق. ربوه که در قرآن به صورت ربوه آمده به معنی بلندیه، ارتفاعه، یه پشته خاکی یا کوهی که کسی بر بالای اون بره بر اطراف خودش مشرف بشه، این رو میگن ربوه یا ربوه. حالا دمشق اینجا چه کار است؟ گفته میشه که در حاشیه شهر دمشق کوه بلندیه به نام کوه قاسیون که وقتی کسی بر بالای اون کوه بره زیبایی و عظمت شهر دمشق آشکار میشه. اون وقت در قدیم وقتی یک کسی میامده در دمشق و شک میکرده در بزرگی این شهر، بهش میگفتن که دمشق رو میخوای ببینی، برو رو کوه، برو روی ربوه، برو بالای این کوه قاسیون، از اونجا شهر دمشق رو نگاه کن تا عظمتش در نظرت آشکار بشه. این قاعده امروز دیگه خیلی رایجه در شهرهای بزرگ. بسیاری از شهرها که در دامنه کوه قرار گرفته یک چشماندازی درست میکنن برای گردشگرا و میرن از اونجا، مخصوصا شبها که چراغای شهر روشنه، از اون بلندی کوه نظر میکنن، زیبایی شهر و بزرگی شهر رو میبینن. این در قدیم هم در دمشق بوده و این ضرب المثل شده بوده. هر کی میخواسته بگه که اگه میخوای یه چیزی رو درست حسابی ببینی چجوری نگاه کن، میگفته که برو از سر ربوه به دمشق نگاه کن. مولانا این ضرب المثل رو اینجا آورده. این کلمه ربوه در آیه 50 سوره مؤمنون اینطور آمده: و جعل نبنا مریم و امهو آیه و آویناهما الى ربوه ذات قرار. خداوند میفرماید که ما فرزند مریم و مادر او را، یعنی عیسی و مریم رو، آیه قرار دادیم و اونها رو در یک بلندی پناه دادیم، بلندی که استقرار داشت. در اسلام آباد پاکستان در دامنه کوه یه جایی هست، یه رستورانی اصلا ساختن، اسم رستوران هست دامن کوه به فارسی. مسافرها که میرن و مردم میرن در اونجا هم یک تفریح میکنن، هم از ارتفاع به شهر اسلام آباد نگاه میکنن. این دامن کوه همون ربوه یا ربوه، یکی نظیرش هم در دمشق و در شهرهای دیگه بوده. تهران خودمونم داره، مونرئال هم داره، جاهای دیگه هم دارن، شهرها که از بلندی نظر میکنن. غمچوبینی در کنارش کش به عشق، از سر ربوه نظر کن در دمشق. یعنی باید یه ارتفاعی بگیری تا بتونی غم رو درست ببینی، باید یه جایگاه خودتو تغییر بدی. اینجا مولانا بحثی کرده در ستایش غم. من اشاره بکنم که ستایش غم نزد عارفان یک سنت جا افتاده است و مخصوصا در حافظ این نکته مشهوده. کسانی که با حافظ انس داشته باشن توجه میکنن که حافظ یک نوع غم رو ممتاز میدونه و ستایش میکنه و اون رو ارزشمند میدونه و از شادی به اون غم پناه میبره. یعنی اون غمیه که جوهر انسانه، حقیقت انسانه، اون غم دلتنگی یه قطره یه که از دریا دور مونده، ذره ای که از خورشید جدا افتاده. این غم به این شادی های کودکانه زودگذر هزار مرتبه شرف داره، ارزش داره. ابیات متعددی حافظ آورده در باب غم که من یه وقت دیگری باز به مناسبت اگر در مولانا آمد انشالله اون ابیات رو میخوانم. در دنباله این بحث میگوید: عاقل از انگور می بیند همی، عاشق از معدوم شی بیند همی. عاقل اونه که نتیجه رو ببینه، به انگور که نگاه میکنه می رو ببینه. اینجا می مطلوبه که آخر کار رو ببینه. کما اینکه عاشق در نیستی هستی میبینه، عاشق از معدوم شیء بیند همی. یا شی بیند همی. شی که اینجا آمده که ما شی میخونیم به معنی هستیه. عاشق در فنای خودش، در نیستی خودش هستی میبینه. عاشق از معدوم شی بیند همی. مصرع اول، عاقل از انگور می بیند همی. حالا یه تمثیل کوچه بازاری میکنه. جنگ میکردند حمالان پریر، تو مکش تا من کشم حملش چو شیر. میگه همین پریروز بود داشتم از بازار رد میشدم، دیدم حمالا با هم دعواشون شده. یه باری هست سر این که کی به دوش بکشه دعوا بود، برای این که هر کی اونو برمیداشت مزد رو به اون میدادن. حالا این از این بر میکشه، اون از اون بر. این به اون میگه که بذارش زمین، تو مکش تا من کشم حملش چو شیر. میگه بذار تا من برش دارم، مثل شیر اینو میبرم. با هم دیگه کلکل داشتن به قول معروف حمالا تو بازار سر این که اینو تو ببری یا من ببرم. جنگ میکردن حمالان پریر، تو مکش تا من کشم حملش چو شیر. یعنی حمل اون بار رو. زان که زان رنجش همی دیدند سود، هم را هر یک ز دیگر می رو بود. یا اینجوری بخونیم، زان که زان رنجش همی دیدند سود، هم را هر یک ز دیگر می رو بود. چرا سر تصاحب این بار با هم دیگه دعوا داشتن؟ برای اینکه درسته که کشیدن بار رنج داره، سختی داره، ولی چون از این سختی سود می بردند، این بار رو از دست هم دیگه می قاپیدن. زان که زان رنجش همی دیدند سود، هم را هر یک ز دیگر می رو بود. خب این یه تصویری از دعوای حمالای بازار. بعد مولانا مقصود خودش رو بیان میکنه، میگه مزد حق کو، مزد آن بیمایه کو. این دهد گنجیت مزد و آن تسو. میگه که حالا مقایسه کنید اون مزدی رو که خدا میده به انسان با مزدی رو که صاحب اون کالا میده، صاحب اون بار میده. اون حمالایی که سر بار با هم دعوا میکنن چی گیرشون میاد؟ یه آدم بیمایه یه تسو، یعنی سنار، چندرغاز. تسو در قدیم واحد پول بی ارزشی بوده، یعنی یه پشیزی، یه چیزی جلوی حمالا میندازه. این مزد دنیوی، مزدهای دنیوی اینجوریه، اما مزد خدا کجا؟ این مزد کجا؟ مزد حق کو؟ مزد آن بیمایه کو؟ این دهد گنجید مزد و آن تسو. اونی که خدا بهت میده یه گنجه، اینی که صاحبکار دنیایی بهت میده یه پشیزه در مقابل اون گنج و در مقایسه با اون گنج. گنج زری که چو خسبی زیر ریگ، با تو باشد آن نباشد مرد ریگ. این گنجی که خدا بهت میده این یه گنج زره، خیلی ارزشمنده. کجا به دردت میخوره؟ وقتی بری زیر خاک، وقتی بمیری، بعد مرگ که زیر ریگ یعنی زیر خاک مدفون میشی، این گنج اونجا با تو همراهه. این مثل ارث و میراث نیست که دیگه با تو نیاد، تو جا بگذاری بری اونم تو رو جا بگذاره با تو نیاد. نه، این گنج فرقش با این گنجای دنیوی و دارایی های دنیوی اینه که این با تو قبرم میاد. گنج زری که چو خسبی زیر ریگ با تو باشد آن، نباشد مردریگ. مردریگ یعنی میراث. این با میراث فرق داره. پیش پیش آن جنازت میدود، مونس گور و غریبی میشود. میگه این مزدی که حق به تو میده، کاری که برای خدا میکنی، غیر از این که از نظر مقدار و عظمت خیلی بالاتر از مزدای دنیویه، یه فرق مهم دیگه هم با مزدای دنیوی داره و اون اینی که این مزدی که حق به تو میده یک گنجیه که بعد مردن به دردت میخوره. وقتی هم بمیری این با تو هست دیگه، منقطع نمیشه از تو. و وقتی که بمیری جلوتر از جنازت این داره پیش میره و مونس گورت میشه. اون وقتی که یوم لا ینفع مال ولا بنون، اون غریبی، اون غربت، غربت گور و غربت مرگ و غربت آخرت و تنهایی آخرت، این گنج اونجا دستگیر تو میشه و سرمایه تو میشه. بعد یه مفهوم تازه‌ای رو متصل میکنه به این مفاهیمی که تا حالا گفته. بهر روز مرگ این دم مرده باش، تا شوی با عشق سرمد خواجه تاش. خواجه تاش رو قبلا هم معنی کردیم. تاش یک کلمه ترکیه. وقتی دو تا غلام یک خواجه داشته باشن به اینا میگن خواجه تاش. کما این که وقتی دو تا آدم اهل یک شهر باشن بهشون میگن شهرتاش، مثلا یه چیزی مثل شهروند. حالا خواجه تاش یعنی هم خواجه، یک خواجه داشتن و هم خواجه. میگه امروز بمیر برای روز مرگ، موتو قبل ان تموتو. این یک دستورالعمل دینیه، دستورالعمل اخلاقیه، یک پند عرفانیه که امروز اون هوای نفس رو بکشید، اون من حیوانی و شیطانی رو امروز بکشید، قبل از مرگ بمیرید. این حرف تو دنیای امروز که همه هم و همت دنیا اینه که بیشتر بخوریم، بیشتر بنوشیم، بهتر بپوشیم، یعنی همه به فکر اینن که این زندگی رو لذت بخشتر و اشرافیتر و مجللتر بکنن. یعنی وقتی نگاه میکنی به تلاش های این دنیا میبینی همه دنبال اینن. این حرف مفهوم نمیشه که یعنی چی موتو قبل ان تموتو. ممکنه خیلی ها اصلا این حرف رو مسخره بکنن، ولی خیلی توش حرفه، خیلی عمیق این حرف. بهر روز مرگ این دم مرده باش، تا شوی با عشق سرمد خواجه تاش. میگه اگه میخوای با عشق لایزالی، سرمد یعنی ازلی و ابدی، چیزی که هم ازلی باشه هم ابدی بهش میگن سرمدی. اگه میخوای با عشق ابدی و ازلی هم انان باشی، هم دوش باشی، هم رتبه باشی، خواجه تاش باشی، این نصیحتو گوش کن که امروز بمیر برای فردا. این در واقع مردن برای زنده شدن، مردن برای رها شدن، همون پیامیه که مولانا در ابتدای دفتر اول در قصه توتی و بازرگان داده. ما چند سال پیش که این درس مثنوی رو شروع کردیم، این قصه توتی و بازرگان رو در اون اوایل خوندیم که یک بازرگانی بود و توتی داشت و خیلی خوش بیان بود و بازرگان عزم هندوستان کرد و با توتی خودش خداحافظی کرد و توتی گفت که رفتی در هندوستان، سلام و پیام منو به توتیان اون دیار برسون. او هم رفت و توتی ها رو دید و بعد پیام رو رسوند و بعد که آمد سراغ توتی خودش و اونجا که پیام رو رسوند، توتی های سر درخت افتادند و در واقع مثل مرده شدند. این آمد این واقعه رو برای این توتی نقل کرد. این توتی قفس هم تا این حکایت رو شنید از بازرگان، اینم افتاد توی قفس و حالت مرده پیدا کرد. بازرگان تعجب کرد، خیلی آه و افسوس خورد که چه غلطی کردم، چه حرف بدی زدم، توتی خودم رو به کشتن دادم، مگه من چی گفتم، این از اون پیام چی فهمید. در قفس رو باز کرد و توتی رو انداخت بیرون. توتی چاد از قفس خلاص شد، پرواز کرد و رفت سر درخت نشست و گفت که بله، اون مردن مقدمه این زنده شدن بود. این داستان توتی و بازرگان یه چند بیتیشو میخونم که خلاصه، چون شنیدان مرغ کان توتی چه کرد، وقتی که اون توتی که در هندوستان بود پیام این توتی رو از بازرگان شنیده بود و افتاده بود مرده بود، حالا این مرغ توی قفس هم این حکایت رو از بازرگان شنید، چون شنیدان مرغ کان توتی چه کرد، هم بلرزید و فتاد و گشت سرد. خواجه چون دیدش فتاده همچنین، بر جهید و زد کله را بر زمین. چون بدین رنگ و بدین حالش بدید، خواجه برجست و گریبان را درید. گفت ای توتی خوب خوشحنین، این چه بودت، این چرا گشتید چنین؟ ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من، ای دریغا مرغ خوش الهان من، راه روح و روزه و ریحان من. گر سلیمان را چنین مرغان بودی، کی دیگر مشغول آن مرغان شدی؟ بعد هی افسوس خورد و خواجه اندر آتش درد و حنین، صد پراکنده همی گفت این چنین. بعد از آنش از قفس بیرون فکند، توتیک پرید تا شاخی بلند. توتی مرده چنان پرواز کرد، کافتاب از شرق ترکی تاز کرد. خواجه حیران گشت اندر کار مرغ، بی خبر ناگه بدید اسرار مرغ. روی بالا کرد و گفت ای اندلیب، از بیان حال خودمان ده نصیب. گفت ای حق باز، بگو ببینم چی بود قصه، یه رازی رو برای ما فاش کن، احوال ما رو بگو. او چه کرد آنجا که تو آموختی، چشم ما از مکر خود بردوختی؟ ساختی مکری و ما را سوختی، سوختی ما را و خود افروختی. گفت توتی کوب فعلم پند داد، که رها کن نطق و آواز و گشاد. زان که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. این نکته است که در قصه توتی و بازرگان گفته و اینجا هم به همون معنا اشاره میکنه. بهر روز مرگ این دم مرده باش، تا شوی با عشق سرمد خواجه تاش. صبر میبیند ز پرده اجتهاد، روی چون گلنار و زلفین مراد. این بعد بخونیم ز پرده اجتهاد. صبر میبیند ز پرده، یعنی از پرده، ز پرده اجتهاد، روی چون گلنار و زلفین مراد. صبر از پس پرده ریاضت و تلاش و سختی کشیدن. اجتهاد اینجا به معنای تلاشه، تلاش همراه با سختی. صبر از آن سوی پرده سختی کشیدن چیزای خوب میبینه، روی چون گلنار میبینه، صورت زیبا میبینه، زلفین مراد میبینه، یعنی مطلوب رو میبینه، معشوق رو میبینه، حقیقت رو میبینه، اون کمال مطلوب رو از پس پرده تلاش صبر میبینه. غم چو آینه از پیش مجتهد، کاندر این زد می نماید روی زد. مجتهد یعنی ریاضت کش، سالک، اونی که تلاش میکنه، اونی که سختی رو تحمل میکنه. چون این آدمی غم براش یه آینه است، در آینه یه غم زد غم رو میبینه، شادی رو میبینه. دنباله همون مطلب دیگه، قند شادی میوه باغ غم است، اینایی که قبلا خوندیم. حالا میگه آدم کوشنده، آدمی که ریاضت میکشه، تحمل سختی میکنه، این عاقل در غم مثل یک آینه نگاه میکنه، توی این آینه ضد این آینه رو میبینه. غم چو آینه است پیش مجتهد، کاندر این ضد مینماید روی ضد. ازداد اینجا مطرح میشه، غم نماینده شادی میشه. بعد ضد رنج آن ضد دگر، رو دهد یعنی گشاد و کر و فر. میگه رنج هست، ضدش پدید میاد، ضد دیگر اتفاق میفته، رخ نشون میده، رو دهد یعنی پدید بشه. چیه اون ضد رنج؟ گشاد و کر و فر. گشاد یعنی فتوحات، یعنی فراخی، یعنی آسایش، نعمت. کر و فرم قدرت. اینا که ضد غمه بعد از غم حاصل میشه. حالا یه مثال دیگری میزنه، میگه این دو وصف از پنجه دستت ببین، بعد قبض مشت بست آید یقین. پنجه را گر قبض باشد دائما، یا همه بست او بود چون مبتلا. زین دو وصفش کار و مکسب منتظم، چون پر مرغ این دو حال او را مهم. میگه این همراه بودن قبض و بست رو، گرفتگی و گشاد رو، غم و شادی رو، عسر و یسر رو میخوای خوب لمس کنی؟ به دستت نگاه کن، این دو وصف از پنجه دستت ببین، بعد قبض مشت بست آید یقین. هر وقت که مشت رو میبندی، پنجه رو میبندی، به صورت مشت میشه، بعدش دوباره دست رو باز میکنی، مبسوط الید میشی، دستت باز میشه. پنجه را گر قبض باشد دائما، یا همه بست. میگه اگه یک کسی دستش همیشه بسته باشه، یا برعکس همیشه دستش باز باشه نتونه ببنده، یا همیشه بسته باشه نتونه وا کنه، معلومه این مریضه دیگه، یه عیبی تو کارش هست. پنجه را گر قبض باشد دائما، یا همه بست او بود چون مبتلا. این حتما یه مریضی داره. اما وقتی هم قبض باشه هم بست، زین دو وصفش، یعنی از قبض و بست، کار و مکسب منتظم. حالا وقتی کسی هم قبض داره هم بست داره، دستش هم بسته میشه هم باز میشه، هم خوب کار میکنه هم کار و کسبش هم سر و سامون میگیره، کار و مکسبش منتظم میشه. چون پر مرغ این دو حال او را مهم، مثل دو بال یه پرنده است. پرنده حتما دو تا بال لازم داره، قبض و بست دو تا باله. در زندگی هم همینطوره، یه وقت هست یه وقت نیست، یه وقت امکانات هست یه وقت نیست، این دوتا با همدیگه باید باشه. مولانا این رو میخواد بگه و مثالش هم قبض و بست پنجه دسته که مثال میزنه.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
در آخرین بیت این بخش مولانا بر میگرده به قصه مریم، چون از اونجا شروع کرده بود. چون که مریم مضطرب شد یک زمان، همچنان که بر زمین آن ماهیان، بانگ بر وی زد نمودار کرم، که امین حضرتم از من مرم. در این وسط این دوتا بیتم عنوان داده گفتن روح القدس مریم را که من رسول حقم، به تو آشفته مشو و پنهان مشو از من که فرمان این است. داستان چی بود؟ مریم از خانواده خودش فاصله گرفته بود، یک پرده‌ای آویخته بود در جلوی خودش که از چشم دیگران پنهان باشه. بعد یک بار دید که یک جوان زیباروی جلوش سبز شده، وحشت کرد، یکه خورد، نگران شد که اتفاق بدی بیفته. گفت من به خدا پناه میبرم، امیدوارم که تو پرهیزگار باشی. اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا. وقتی این جبرئیل به صورت یک جوان آراسته زیبایی جلوی مریم ظاهر شده بود، مریم فرار کرد از او، وحشت کرد از او، ترسید، مضطرب شد یک زمان، یک لحظه وحشت کرد. مثل ماهی که به خاک بیفته، چطور ماهی به خاک افتاده بیقرار میشه و دچار اضطراب میشه؟ چون که مریم مضطرب شد یک زمان، همچنان که بر زمین آن ماهیان، بانگ بر وی زد نمودار کرم، که امین حضرتم از من مرم. جبرئیل وقتی این نگرانی و اضطراب مریم رو دید به سخن در آمد. جبرئیل نمودار کرم بود، یعنی مظهر لطف الهی بود، مظهر عنایت الهی بود بر حضرت مریم. نمودار کرم لقب جبرئیله. نمودار کرم جبرئیل شروع به صحبت کرد، گفت من امین حضرتم، من روح الامینم، من گنجور عنایات الهی هستم، از پیشگاه حضرت حق آمدم. حضرت یعنی پیشگاه. از من مرم، فرار نکن از من، دهشت نکن، از سرف رازان عزت سر مکش، از چنین خوش محرمان خود در مکش. جبرئیل گفت که از امثال من فرشتگان مقرب الهی که سرفرازان عزتند، یعنی از عزت سرفرازی پیدا کرده اند، از منزلت و مقامی که نزد خدا دارن اینا بلند مرتبه شدند، اینا فرشتگان ملأ اعلا هستند، از سرفرازان عزت سرمکش، سرکشیدن یعنی روی برتافتن، از چنین خوش محرمان خود در مکش. گفت من نامحرم نیستم به تو، من خیلی هم به تو محرمم، من محرم خوبی هستم به تو، از محرم خوبی مثل من فرار نکن. این همی گفت و زباله نور پاک از لبش می شد پیاپی بر سماک. از وجودم می گریزی در عدم، در عدم من شاهم و صاحب علم، خود بنه و بنگاه من در نیستی است، یک سواره نقش من پیش ستی است. جبرئیل به مریم گفت که از وجود من میخوای به عدم فرار کنی، منتها در این حالی که جبرئیل بود که به مریم میگفت که فرار نکن، وحشت نکن، مترس، شعله نور پاک الهی از دهان او و از لب او پرتو افکن بود و تا آسمان میرفت. سماک اسم دو تا ستاره است در آسمون، ستاره های آسمون، اونایی که دیده میشن، مخصوصا اونایی که جلوه خاصی هم دارن، در قدیم همه اسم داشتن، مثل ایوق، دانتش نگان هنوز به ایوق میرسد، اون یه ستاره ایه، در قلب صورت عقرب جا داره، قلب العقرب رو میگفتن ایوق. سماک هم دو تا ستاره بوده، یکی میگفتن سماک رامه، یکی میگفتن سماک اعزل. این در آسمون، چون سماک در آسمون بوده، مولانا به جای آسمان اینجا برای اینکه قافیه با پاک جور در بیاد گفته سماک. سماک یعنی آسمون، اینجا مراد آسمونه. میگه همین موقعی که صحبت میکرد، در ضمن صحبت خودش همزمان با سخن گفتنش، زباله نور پاک، زباله به معنای فتیله نازکه یا شعله‌ای که از اون فتیله پراکنده میشه، منتشر میشه، این زباله نور پاک، شعله نور الهی از لبش میشد پیاپی تا سماک، پشت سر هم متصل، از دهان اود به آسمان، از دهان جبرئیل به آسمان نور تابیده میشد. حرف جبرئیل به مریم چی بود؟ گفت که به عالم غیب پناه میبری. اینجا مراد از عدم عالم غیبه، یعنی نیستی مطلق مراد نیست، نیستی این دنیاست، چون این دنیا در اون عالم غیب محو دیگه. گفت که تو از وجود من به عدم پناه میبری، به عالم غیب پناه میبری، من در اون عالم غیب، در اون عالم عدمی که تو میخوای به اونجا پناه ببری، من شاهم، من امیرم، من حاکم اونجام، من صاحب علمم، یعنی فرمونده هستم، سپه سالارم، پرچمدار عالم غیب منم، تو وقت از من داری به کی پناه میبری؟ خود بنه و بنگاه من در نیستی است. بنه یعنی سرمایه و هستی و کالا و زاد و برگ و توشه. گفت که اصلا مایه من، موجودی من، سرمایه و هستی من، با نگاه من، اون جایی که من سرمایه گذاری توش کردم و در واقع خاستگاه و زادگاه من، اصلا در نیستیه. یک سوار نقش من پیش ستی است. ستی یک کلمه ایه که در ادب فارسی برای احترام برای خانم ها به کار می رفته، احتراماً برای خانم ها به کار می رفته. وقتی می خواستن یک خانومی رو با احترام یاد کنن میگفتن ستی. این مهستی اسم درستش مهستیه، یعنی خانم والا. حالا ستی اصلش چی بوده؟ بعضی میگن مخفف سیدتیه، یعنی ای خانم سرور من. ممکنم از اصلش فارسی بوده باشه، به جای مثلا خاتون و اینها که یا بیگم و اینها که بعدن رواج پیدا کرده، این ستی همون کار رو میکرده. وقت اینجا مراد از ستی مریمه، یعنی این تصویری که شما از من میبینی، تو از من میبینی، این یه تصویر یک سواره است. این همه وجود من نیست، من اصلم از عالم بالاست. خود بن و بنگاه من در نیستی است. اونجایی که تو میخوای بهش پناه ببری، داری در واقع تو میری جایی که اصلا سرچشمه وجود من اونجاست. این نقشی که از من میبینی، این نقش یک سواره است. یک سواره در زبان فارسی در سلسله مراتب لشکری به سرباز صفر یا سرباز صرف میگفتن یک سواره. وقتی میخواستن پایین ترین رتبه مراتب نظامی رو ذکر کنن، اون یک سواره بوده. حالا جبرئیل میگه که یک سواره نقش من پیش ستیست، یعنی این که الان خدمت بانوی مثل تو به این صورت ظاهر شدم، این پایین ترین رتبه منه، رتبه نازل منه، جایگاه من خیلی بالاست. مریما بنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالن در دلم. چون خیالی در دلت آمد نشست، هر کجا که میگریزی با تو بست. جز خیالی آرزی باطلی، کو بود چون صبح کاذب آفلی. من چو صبح صادقم از نور رب، که نگردد گرد روزم هیچ شب. این چند بیت رو معنا کنیم و این جلسه رو به پایان ببریم. گفت مریم به من نگاه کن، ببین من یک نقش پیچیده‌ای دارم. مریم آ بنگر، ببین که نقش مشکلم، ببین چه صورت پیچیده‌ای بر تو ظاهر شده. هم هلالم هم خیالن در دلم، هم یک تمثل و ظهور مادی دارم، انگار یک شیء خارجی واقعی هستم، و از یک سوی دیگر گویی که مثل یه خیالی که تو دل یا به ذهن میگذره هستم، یعنی گویی که مجرد از ماده هستم. خیال همینه دیگه. حکمای اسلامی غالبا به تجرد عالم خیال معتقدن. از اینجا معلوم میشه مولانا هم همین اعتقادو داره. گفت من هم هلالم که یک واقعیتی داره، هم خیالم که مجرد از ماده است. هر وقت که یه خیالی به خاطرت بگذره، چون خیالی در دلت آمد نشست، هر کجا که میگریزی با تو است. هر جا بری اون خیال با توه. خیال که مقید به مکان نیست که بگی خیال اینجا جا گذاشتم با من نیومد. خیال همینجوری با تو هست. منم هر جا بری با تو هم. فکر نکن از دست من میتونی به جای پناه ببری. من از جنس ماده نیستم، از عالم بالام، همراه تو هم. البته بعضی خیالا خیالای باطله، خیالای آرزیه، فکرای نازله. این خیالی که من هستم از جنس اون خیالات نیست. خیالات باطل مثل صبح کاذبه. صبح کاذب پایدار نیست، یک جلوه نشون میده محو میشه. جز خیالی آرزی باطلی، کو بود چون صبح کاذب آفلی. در سحرها ابتدا صبح کاذب آشکار میشه، همه فکر میکنن صبح شده، یه لختی چند دقیقه‌ای یه روشنی پیدا میشه، اون روشنی زود برطرف میشه، بعد صبح صادق پدید میاد، صبح دوم که این دومی صادقه. جبرئیل به مریم میگه من مثل خیالات از جنس صبح کاذب نیستم، من صبح صادقم، من چو صبح صادقم از نور رب که نگردد گرد روزم هیچ شب. میگه نور الهی به من روشنی حقیقی پایدار داده، من صبح صادقم. سعدی میگه به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. میگه اون صبح اولی دروغ گفت، سیاه رو شد، یعنی روشنی ازش گرفتن. اگه میخوای صبح صادق باشی که از نفست خورشید بدمد، به راستی بکوش، راستگو باش، به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیاه روی گشت صبح نخست. اینجا همین بحث صبح کاذب و صبح نخسته، صبح صادقه، که جبرئیل میگه من چو صبح صادقم از نور رب که نگردد گرد روزم هیچ شب، یعنی هیچ شبی به پای من نمیرسه، اصلا دورور روز من شب نمیگرده، یا به تعبیر دیگه شب به گرد روز من نمیرسه، یعنی دست شب به روز من نمیرسه، هیچ وقت تاریک نمیشم، هیچ وقت افول نمی کنم، همیشه هستم، ماندگارم، باقیم. با این بیت جلسه امروز رو خاتمه میدیم و شما رو تا نوبت دیگر به خدای بزرگ می سپاریم.